سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اتحادیه اروپا میگوید که از تلاش ها در زمینه کاهش کشت کوکنار در افغانستان حمایت میکند. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه برای افغانستان روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این وعده را اتحادیه اروپا در نشست اخیر در مورد افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر مطرح کرده است. اما آقای نیکلاسن در مورد چگونگی کمک اتحادیه اروپا با دیاقین افغان جزئیات بیشتر نداده. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در 2023 میلادی 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال قبل از آن 233 هزار هکتار زمین به کشت کوکنار در این کشور اختصاص یافته بود. مورگان مکگراوی، یک عضو کنگره ایالات متحده آمریکا، خواستار آزادی یک آمریکایی به نام رایان کوربت در افغانستان شده. مورگان مکگراوی این خواست را دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق مطرح کرده و گفته که کوربت بیش از 550 روز بدون هیچ گناهی در افغانستان زندانی است. مقامات اداره تنظیم زندان‌های حکومت طالبان در یک برنامه پاسخگویی در ماه آگوست سال گذشته تایید کردند که 16 خارجی به شمول 5 زن در افغانستان زندانی هستند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP برای افغانستان میگوید که بسکیت های انرژیزا را برای شمار از قربانیان برف کوچه اخیر در نورستان توزیع کرده. این اداره روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفته که امروز نیز توزیع کمک های بشری برای قربانیان این رویداد ادامه خواهد یافت. در این حال اداره امان کننده کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا نیز دیروز گفته که ارزیابی همکاران این اداره نشان می‌دهد که در نتیجه برف کوچ عصر یک شنبه در نورستان 30 خانه به طور جزئی نیز آسیب دیده و 250 خانه دیگر هم در معرض خطر قرار دارند. بر اساس اوچا در این رویداد 21 تن کشته شدند و 18 خانه ویران شده. حکومت بریتانیا بر 6 تنی که اردوگاه زندان‌های خود به شمال روسیه را اداره می‌کردند تحریم وضع کرد. در این اردوگاه در 16 فوریه مرگ الکسی نوالنی مخالف کرملین اعلام شد. وزارت خارجه بریتانیا دیروز در اعلامیه گفته که بر وادیم کلینن رئیس این اردوگاه و 5 معاونش تحریم وضع کرده و دارایی های آنها را منجمد ساخته است. بر اساس اعلامیه الکسی نوالنی از محرومیت تداوی در زندان و پیاده‌گردی در هوای منفی 32 درجه سانتیگراد رنج می برد. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا گفته کسانی را پاسخگو قرار خواهند داد که مسئول این رفتار وحشیانه با نوالنی بودند. و تیم ملی کرکت افغانستان تیم سریلانکا را در آخرین بازی شکست داد. با گزارش کرکت بورد افغانستان، بازیکنان تیم کرکت افغانستان توانستند که تیم ملی کرکت سریلانکا را با تفاوت 3-2 شکست بدهند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا دیروز در سومین و آخرین سلسله مسابقه 20 تابره در استادیوم ورزشی دانبولای سریلانکا به میدان رفتند و در این مسابقه افغانستان 210 دوش را برای تیم سریلانکا هدف تعیین کرد. تیم سریلانکا در 20 تابر و از دست دادن 6 بازیکن تنها 200 دوش را انجام داد. پیش از این تیم کرکت سریلانکا در 3 بازی 5 تابره، 1 بازی تست و 2 بازی 20 تاوره تیم افغانستان را شکست داده بود. پس از این مسابقه تیم کرکت افغانستان در 18 فوریه در امارات متحده عربی 1 بازی تست را در برابر تیم کرکت آیرلند انجام خواهد داد. الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
تید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی،
قول میتن با بچه ازومیت دخترش چه ازونام هم دو برابر سن دختر خانم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشد.
صدای زنی را شنیدید که از یکی از دختران منطقهشان یاد کرد که به خاطر لفظ و قول مردان خانواده و بدون آگاهی و رضایتش با پسر عروسی کردند، اما او اکنون با انواع خشونت و مشکلات در خانواده شوهرش مواجه شده است. عواقب این گونه لفظ و قول پدران و یا برادران خانواده در مورد ازدواج دختران تا چی حد زندگی آینده دختران رو با خشونت و بدرفتاری ها گری خواهند زد؟
که دم نصر می آمد شقای من می گرفت، باز قلبم دیگه ده یک پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم، لکت کوبان می کردن، مزبان به دمنزل افت پشت سر.
موضوع را در این برنامه زن و زندگی از نظر حقوقی، شرعی و گوشه های عاطفی آن به بررسی می گیریم. با ما باشید. دوستان شنونده، در شماری از خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات افغانستان دیده شده است که تصمیم نهایی در رابطه با یک موضوع خانوادگی را مردان می گیرند. حتی در تصمیم مهم و حیاتی دخترانشان خود را حقدار می دانند، در حالی که دخترانشان آگاهی نداشته بدون درخواست رضایت آنان به ازدواج مردی در می آورند و برای دختر می گویند که باید این ازدواج صورت بگیرد، به دلیل اینکه برادر یا پدرش با طرف مقابل لفظ کرده و قول دادن، و هرگاه دختر جرأت بکند و بگوید که آن مرد را نمیخواهد، از طرف پدر و یا برادر مورد خشونت و لاتکوب قرار میگیرد. چون این مردان با تحمیل اراده و لفظ و قول خود در انتخاب همسر دختر و یا خواهرشان خود را حقدار دانسته، و اگر دختر با این تصمیم مخالفت نماید، این کارانو گستاخی او میپندارند که با این مفکوره زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود هم لازم است تابع مرد باشد. نسرین باشنده ولایت غزنی از یکی از زنان قربانی این گونه خشونت در منطقه شان یاد کرده میگوید:
خانم را میشناسم که از ولسوالی خود ما از خواجه عمری، کسی که پدر از او رفاقت و دوستی داشته، قول میتن با بچه از او میته دخترش چه از اونام هم دو برابر سن دختر خانم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشد، اما شوهرش خانم دیگه میگیره، این بیچاره را سرش بسیار ظلم میکنه، خسور و خشو و ننو تمام کارهای شاقه سر خانم انجام میتن. خانمای زیادی را میشناسیم در غزنی که بدبختانه قربانی همی موضوعات فامیلی شدند.
گفته می شود زنان زیادی هستند که مردان خانواده ایشان در مورد زندگی آینده و عواطف و همه آرزوهای دختران تصمیم می گیرند و آنها را مجبور می سازند تا مردی را که نمی شناسند و علاقه هم به او ندارند خود را به وی تسلیم کنند. رازیه زن دیگر است که پدرش در 13 سالگی او را وادار به ازدواج کرده، به دلیل اینکه قبلا او با جانب مقابل لفظ کرده است، اما اکنون این زن به اثر عدم تفاهم با شوهر خود همواره با خشونت و آزار شوهر و خانوادهش گرفتار است. از وی بشنوید که میگوید از تحمل خشونت ها چگونه اصابش ضربه و صدمه دیده است.
اول بر ما سردردی پیدا شد که در خانه شوهرم زیاد ناراحت بودم، که دم نصر می آمد شقای من می گرفت، باز قلبم دیگه ده یک پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم، لکت کوبان می کردن، مزبان به دمنزل افت پشت سرم ده زمین خورد، رگای گردنم سرم درد داره.
از سوی دیگر بعضی از پدران می گویند فرزندان در امر ازدواج مکلف به پذیرش تصمیم والدین هستند که عرف و سنت های جامعه افغانی نیز به او ارزش قائل است.
ازدواج یک پدیده است که تجدید نمی‌شود. باز در کشور ما شما مسئله ناموس است. در تصمیم گیری اولادها رول عمده را والدین دارد. هر اولاد باید از هدایت پدر و مادر استفاده کند.
اما فیض محمد یک تن از آگاهان امور دینی میگوید نظر و رهنمایی های لازم والدین بر دخترانشان بد نیست، اما انتخاب همسر را نباید بر آنان تحمیل بکنند. اینکه چنین نکاح به دلیل لفظ و قول مردان و عدم رضایت و آگاهی دختران از دید شریعت چگونه است از وی در این مورد میشنویم.
به اساس دستورات شرع انور به هیچ صورت هیچ فرد از افراد خانواده حتی پدر دختر هم بالای دختر بالغش حق نکاح اجباری و تحمیلی را نداره، ولی برای دختر لازم است ای که در حدود احکام شرع به مشورای پدر و کلان خانوادهش حرمت گذاشته و جبر از طرف شریعت وجود نداره. دستور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است: لا تنکحوا الایم حتی تستأمر ولا تنکحوا البکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول الله و کیف اذنها؟ قال ان تسکوتا. یعنی زن بیوه بدون مشورت با او و دختری باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمیشه. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دختر چی گونه است؟ فرمودن این که سکوت کند. اگر با وجودی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ایشان را از ازدواج اجباری دختران وزیر دستانشان منع فرموده، بازم به چنین عمل خلاف شرع متوسل میشن. این گونه افراد شرع ظالم بوده و خداوند جل جلاله ظالم را به جزای سخت در دنیا و آخرت خبر داده است.
به گفته عبدالولی صافی یک تن از حقوقدانان افغان، حق ابراز رضایت دختر در ازدواج در قوانین افغانستان با صراحت ذکر شده است و افزوده می گوید
رضایت طرفین در عقد نکاح از ارکان عقد نکاح است. زمانی که رضایت نباشد بس عقد نکاح باطل است. در این عرصه قانون اساسی در ماده 24 خود آزادی حق طبیعی هر انسان را تصریح نموده در حدودی که سبب سلب آزادی دیگران نگردد. در صورتی که دخترها مورد خشونت قرار میگیره و یا سلب رضایت میشوند در عقد نکاح، بهتر است که خودشان با فامیلشان موضوع را مطرح بسازند. در قدم دوم اگر چنین نشد، محاکم فامیلی مراجعه نماید و موضوع رسیدگی صورت بگیره.
اکنون نظریات مردم را نیز در مورد تصمیم ازدواج دختران از سوی مردان بنابر قول و قرارشان با خانواده جانب مقابل با شما شریک می سازیم که آنها در این مورد چی می گویند.
اسم من شفیق است، باشنده شهر کابل. در بعض از مجالس بعض مردم میشینن من بعض گپا یاد میکنه که مثلا قول است که دخترت به نام بچه ایم است یا ایره به جای نکنیم. این در حال صورت میگیره که اصلا نه خودم و بچه خبر داره یا نه خود از او دختر خبر داره که وقتی به نام ازی شده تا چندین سال پیش تا عین از دور طفولیت یا مثلا تفاوت سنی می داشته باشن یا بین خود دختر خرد می باشه بچه کلان می باشه. سر به اینکه ما قول دادیم یا اگه ما سر قول خود استاد نباشیم او فامیل از ما خفه میشه و دوست ما از ما خفه میشه و طبعا زندگی از او خراب میشه. سر به اینی که ما یک قول دادیم به دوست خود باید سر قول خود استاد باشه که گپ متاسفانه بسیار گپ خراب است، اما در افغانستان متاسفانه که هنوزم جریان داره.
صدف دانش هستم از ولایت کندز و ازدواج های اجباری در ولایت کندز خیلی زیاد است. یکی از دوست های خیلی نزدیکم که به ازدواج اجباری داده شده بود بعد از 6 ماه با جنگ ها و کشمکش های خانوادگی که داشتن قربانی این ازدواج شد.
نام مغفار است، باشنده شهر کابل. لفظ قول را که سرش استادگی میکنند او باید سنجش درست شود. چهار اطرافش دختر خود بر یکی از دوستای خود لفظ میکنند، باید بر اولاد خودم یک قبط نظر خود بگوید.
به همین طرح ترتیب روانشناسان میگویند ازدواج دختران به اساس قول و لفظ مردان خانواده در عدم رضایت دختر صدمه های جسمی، روحی و روانی، طلاق و ده ها گونه مشکل دیگر را به خصوص در زندگی آینده دختران به وجود آورده می تواند. منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و استاد در یکی از پانتون ها در شهر کابل با توضیحات در این باره.
اگر دختران با این خشونت های خانوادگی روبرو میشن، با این مسائل و با این ناراحتی ها روبرو میشن، متاسفانه از لحاظ صحت روان فرد خوبی نخواهند بود، یعنی سلامت روان نخواهد داشتن. ما خیلی از دختر خانم ها را داریم که باورهای خودکشی دارن، افسرده شدن و با اختلالات زیاد روانی دیگر روبرو هستن و یکی از دلایل اصلیش هم ازدواج های اجباری بوده یا خشونت های خانوادگی بوده که به نحوی از طرف پدر خانواده، از طرف برادر خانواده تحمیل شده و بالای اینها و با اینها را با یک فشار بیش از حد روانی روبرو ساخته. موضوع دومی که میشه جز از مشکلات شناخته شوی هست که متاسفانه وقتی که خود خانم خانواده، خود دختر خانواده یک فرد ناسالم باشه، از لحاظ روانی صحت نداشته باشه، این متاسفانه روی وضعیت خانواده تاثیر بسیار سو و بد میگذاره. یعنی در خانواده که خشونت هست، در خانواده‌ای که جبر است و به نحوی هر حرف مرد قبولانده میشه، متاسفانه فضای خانواده به نحوی تمام ناسالم میشه و مشکلات وافر دیگر به وجود میاره. یعنی هر فردی که جزو خانواده هست در یک فضای ناسالم و در یک فضای با مشکلات فراوان زندگی خواهد کرد. موضوع سیوم که ما میخواییم به او اشاره داشته باشیم و جز از مشکلات و جز از بدبختی هایی هست که میتونه به دختر خانم به وجود بیاره و ای هست که دختر خانم از لحاظ اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار یک فرد ضعیف خواهد بود، چون تصمیم گیرنده زندگیش خودش نیست، صلاحیت به زندگی خود نداره. پس چیگونه فرد باشه که عزت نفس داشته باشه، به خود اعتماد داشته باشه و بتونه از پس چالش های زندگیش بیرون بیه؟ که متاسفانه اگر در خانواده ای که خشونت هست و هر چیز به جبر بالای زی قبولانده میشه، او یک فرد بی اختیار هست و هیچ اختیار در زندگی خود نداره و به همین خاطر عزت نفسش اصلا صفر هست و هیچ کار نمیتونه انجام بده و این جز از مشکلاتی هست که برش به وجود میاره.
خب استاد، اگر شما بگوین که راه حل این موضوع چیگونه است تا این گونه خشونت ها که مثلا مردای خانواده در قسمت ازدواج اجباری دخترانشان تصمیم میگیرن و بدون رضایت، بدون آگاهی دخترانشان، چی راه ها را شما پیشنهاد میکنین به خاطر کاهش همچو کارها؟
با باور ما بهترین و معقولترین راه حل ای هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم. اگر یک پدر خانواده، یک برادر خانواده از حقوق دخترش، از خواهرش خبر داشته باشه، آگاهی داشته باشه، از حق و حقوق خود با خبر باشه، من مطمئن هستم دست به خشونت نمیزنه و بالای فرد تحمیل نمیکنه، چی او بحث ازدواج باشه، چی بحث کار باشه، حالا هر موضوعی که باشه. یعنی مهمترین راه حلی که میشه با او زیاد تاکید کردی هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم و با این کار میتونیم با کارهای مختلف، با شکلهای مختلف انجام بدیم، از شبکات اجتماعی استفاده کنیم، مکاتب بیشتر رشد بدیم در دهات و قصبات و همه قسم مراکز سوادآموزی را در مراکز و در اطراف کشور زیادتر بسازیم تا مردم سطح آگاهیشان بلند بره. یعنی هر چقدر آگاهی دهی میشه در این مورد میتونه یک راه حل خوبی باشه. موضوع دوم که میشه جزء از راه حل شناخته شه و میتونه بر ما در همچو شرایط کمک کنه این هست که دخترانی که تحت خشونت قرار میگیره، اینها هم باید از حق و حقوقشان باخبر باشن. متاسفانه خیلی از دختر خانم ها به این فکر میکنن که چیزی که خانواده تحمیل میکنن، من مکلف هستم کور قبول کنم و من اصلا حق ندارم، اصلا حق انتخاب ندارم و از خود بی خبر هست، از حقوق خود بی خبر است. اگر ما به دختر خانم هایی که در همچو شرایط بسر میبرن، برای اینها اطلاع رسانی میکنیم، برای اینها از حقوقشان، از حقشان گفته میشه، میتونه یک راه حل باشه که به آنها کمک کرده باشیم. و موضوع سیوم، هر چقدر که در قسمت سالم ساختن خانواده ها یا فضای خانواده ها کار صورت بگیره، همه قدر میتونه از خشونت های خانوادگی، علل خصوص از خشونت در مقابل خانم ها جلوگیری شده باشه. پس به این اساس باور من هست که هر از گام تونستیم خانواده ها را سالم بسازیم، ما میتونیم اعضای خانواده را، هر عضو خانواده را یک فرد سالم بسازیم و بالاخره حقوق هر کس به شکل بسیار درست منظم مراعات شود.
اما چرا معمولا در نزد برخی از مردان افغان، به خصوص در ولایات و قریه ها، چنین ذهنیت های وجود دارد که با استفاده از زور و فشار بر دختران یا خواهرانشان در مورد مهمترین تصمیم زندگی آنها که همانا ازدواج از خود را حق دار می دانند. چون چرای این موضوع را در یک مصاحبه که با خانم سریا احمر یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم می دانید. خب خانم احمر، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه آغاز لطف کنین بگوین که چرا در شماری از خانواده ها مردان در همه مسائل فامیلی تصمیم میگیرن، حتی در قسمت تعیین انتخاب همسر بر دخترانشان، قسمی که دیده شده مردان خانواده بنا به قول لفظی که با بعضی از دوستان و آشنایان و نزدیکانشان دادن که گویا دختر خود به اون شخص میتن، چی او مرد موسن باشه یا بر ازو یا بر پسرش وعده میکنه که به ازدواج از اونا در میاره. میشه بگوین چی دلایلی داره ای کار ای گونه مردان؟
افغانستان تا جایی که ما و شما شاهد هستیم به شدت یک کشور نظام پدرسالاری و قبیله‌ای داره. بدبختانه نگرش های تعریف شده از دین آنچنان قوت داره که اکثریت با امو عقیده به ازدواج اجباری دختران خود میپردازند.
درست. خب به نظر شما ازدواج های اجباری دختران به چند وقت که از سوی مردان خانواده سر دخترانشان تحمیل میشه؟
یکی خو امو ازدواج اجباری است که در کودکی دختر را به نام پسر میکنن و او را مجبور میسن تن به ازدواج وقتی که کلان میشه به تخا و پسر او راضی است نیست. نویدگیش به بد دادن است که بعد از خطا و یا قتل که از طرف یکی از اعضای خانواده صورت میگیره و خانوادهشان تصمیم میگیره که یک دختر بارو که خرد و نابالغ هم باشه او را به بد بتن. نویدگی شوهر یک زن در یک خانواده فوت میکنه و او را ننگ میدارن که با دیگر غیر از خانواده خودشان ازدواج کنن و او را هم مجبور میسازن که با یکی از پسران خانواده خودشان ازدواج کنه. نویدگیش در روستاها پدران که فقیر هستند و گرسنه و محتاج هستند دختران نابالغ و نوجوان خود در بدل پول و حتی مواد خوراکی به ازدواج جبری میارن. امی قسم دو خانواده تصمیم میگیرن که یک دختر و یک پسرشان با یک پسر و دختر دیگه ازدواج کنن.
بله تشکر. شما چی را کارایی را بهتر می دانین به خاطر امی حق تلفی دختران که معمولا از طرف پدر یا برادر و دیگه بزرگان خانواده در موضوع ازدواج و آینده دختران تحمیل می شه؟
وضعیت زن سیدیزانه مردهای جامعه سنتی را وقتی ما از بین برده میتونیم که سطح آگاهی در بین زنان خود زنان بلند بره و امر آگاهی دهی و روشنگری در این راستا در جامعه بیشتر معارف، تسهیلات، رسانه ها، نهادهای مدنی و تمام کسانی که به عنوان شهروند فعال این درک دارن باید تلاش بکنن و در این راستا کار بکنن که از درون خانه ها و زنان از حق و حقوق خود آگاه شوند. تا وقتی که زن حق خود نشناسه و برای تغییر حرکت نکنه ما نمیتونیم وضعیت تغییر بدیم.
خانم سریا احمر فعال حقوق زن، خیلی ممنون و سپاس از شما که به سوالات ما پاسخ را کردین. ممنون. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه‌های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددکارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهری است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاه نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بس کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخصی در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یک خانم مجبور به نکاح دوم با قارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیر میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش می برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته می شه، حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته میش از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده دربر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر با توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رأی میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در اون وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاید. در غیر از اون مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین، زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشد یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و اما شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه، که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواهد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواهد جدا شوه، بنابراین باز طلاق توافقی است، خلع است، این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوه به یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک از این ندارن و یا فهم از این ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان طلاق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان با او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر می داشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شود دیگه هم زیادتر میشه.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که یک خانم مکلف برای از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شده و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنان فعلا وجود دارد، حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه. چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی زیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مالی که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند، و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواین به حق خانما را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن، بخواین حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است، و یا ای که اما زوجه است، و یا ای که زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبره، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه. و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مادری،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است. چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
Just a little more.